در برنامه امروز خواهیم دید که دلیل اینکه برخی از دعاهای ما جواب نمیگیرن چیه؟
واقعیت اینه که بسیاری از خواسته های ما خواسته هایی هستند که ما در نتیجه گمراهی اونها رو میطلبیم. خواسته هایی نادرست که انگار فقط در حال حاضر حال خوش به ما میدن، اما آخرشون عاقبت و پیامد خوبی ندارن. خواسته هایی که در بسیاری موارد خواسته هایی سطحی و برخواسته از کوتاه بینی ما هستند و در دراز مدت نتیجه مضر و حتی خطرناکی از خودشون به جا میذارن. بله عزیزان، پدر آسمانی ما همه ی راه رو میبینه. پدری که آخر راه براش مثل روز روشنه. پدری که میدونه که برخی از چیزهایی که ما از او درخواست میکنیم در واقع نه تنها برای ما خوب نیستن، بلکه اتفاقاً برعکس بسیار مضر و خطرناک هم هستن.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در حال بررسی معنی عبارات موجود در دعای ربانی هستیم. امروز به ادامه تحلیل عبارت نان روزانه ما را امروز به ما عطا کن خواهیم پرداخت. پس از شما دعوت میکنیم با ما همراه بشید.
بله، اگر با ما در برنامه های قبل از سری برنامه های دعای ربانی همراه بودید، میدونید که ما به این بخش از دعای ربانی رسیدیم که میگه نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. اگر شما انجیل متی رو خونده باشید، حتما متوجه این حقیقت شدید که مسیح در دعای ربانی، در موعظه سر کوه و همچنین در بخش‌های دیگه انجیل ما رو دائما تشویق و ترغیب می‌کنه که برای رفع نیازهامون از پدر آسمانیمون درخواست کنیم و در واقع نیازهامون رو به حضور او ببریم و از او بخوایم تا اونها رو پر کنه. بله، درخواست کردن از او، و این یعنی درخواست کردن خیلی با امید داشتن به اینکه او شاید این نیازها رو پر کنه یا رویا پردازی برای اینکه ای کاش او روزی این احتیاجات رو رفع کنه خیلی فرق داره. درخواست کردن از خدا در واقع یک قدم عملیه که در اون ما از خدا میخواییم که برای رفع نیازهای ما اقدام کنه و بعد منتظر میمونیم که این کار رو بکنه. همونطور که میدونی دعای ربانی که بخشی از موعظه سر کوه مسیحه در فصل ششم انجیل متی نوشته شده. حالا اگر به ادامه موعظه سرکو در فصل 7 رجوع کنیم، در اونجا میبینیم که مسیح در آیات 7 تا 11 میگه درخواست کنید تا به شما داده شود، زیرا هر که درخواست کند به دست خواهد آورد. کدام یک از شما اگر فرزندش از او نان بخواهد به او سنگ میدهد، یا اگر ماهی بخواهد به او مار میدهد؟ پس اگر شما اشخاص گناهکار میدانید که باید چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما به کسانی که از او درخواست کنند هدایای خوب عطا خواهد کرد. و حالا سوال اینه که آیا شما از پدر آسمانی درخواست می‌کنید؟ که خب در نگاه اول شاید پاسخ به این سوال بسیار ساده و شاید بدیهی به نظر برسه. اما راستش از اونجایی که ما اون رو ساده و بدیهی در نظر می‌گیریم، اهمیت انجام اون از نظرمون محو میشه. در حالی که عیسی خداوند در این آیات در واقع ما رو تشویق میکنه که دائما درباره نیازهای خودمون از خداوند درخواست کنیم. و خب مسلما این به اون معنی نیست که در حالی که از خداوند درخواست میکنیم که نیازهای ما رو تامین کنه، پس خودمون دست روی دست بذاریم و هیچ کاری نکنیم. همطور که در مزمور 104 که میگه آدمی به کار خیش بیرون میرود و به محنت خیش تا شامگاه. اتفاقا کلام خدا همواره بر علیه اهمال و تنبلی می ایسته و ما رو برای کار کردن تشویق می کنه. مثلا در دوم تسالونیکیان فصل سوم آیه 10 می خونیم هر که نمی خواهد کار کند نان هم نخورد. در واقع خدا مقرر کرده که ما کار کنیم، ولی حتی در هنگام کار کردن این حقیقت رو باید در نظر داشته باشیم که این خداست که در اصل نیازهای ما رو تامین میکنه و برای همینه که به او چشم میدوزیم و نیازهامون رو به حضور او میبریم. و به این ترتیب تنها این قوت و تلاش شخصی ما یا به قول معروف عرق پیشانی و زحمات ما نیستن که نیازهای ما رو تامین میکنن. در همین مزمور 104 کلام خدا به وضوح به این موضوع اشاره داره که اگر چه آدمی به کار خیش بیرون می رود و به مهنت خیش تا شامگاه مشغول کار است، ولی در آخر مزمور این حقیقت رو هم خاطر نشان می کنه که این انسانی که از صبح تا شامگاه در حال مهنت و کار کردنه و همه موجودات دیگه که در اوایل این مزمور به اونها اشاره می کنه، همگی در نهایت نیازشون رو خدا تامین می کنه. توجه کنید در آیه 27 این مزمور می خونیم چشم امید اینان جملگی بر توست تا خوراک ایشان را در وقتش برسانی. پس عزیزان، به عنوان فرزندان خدا این حقیقت رو فراموش نکنیم که حتی وقتی ما سخت کوشانه کار می کنیم، ریشه تأمین احتیاجاتمون در اون چه که دریافتی حقوقمون یا پولی که کارفرمامون به ما میده نیست، بلکه در نهایت برمیگرده به پدر آسمانیمون. او اون تأمین کننده و فراهم کننده حقیقی، اصلی و نهایی برای نیازهای ماست. عیسی در موعظه سرکو هم قبل از دعای ربانی و هم بعد از اون با تأکید چندین بار خاطر نشان میکنه که خدا از قبل میدونه که ما به چه چیزی نیاز داریم. که خب همین حقیقت که او از همه نیازهای ما آگاهی داره، خودش این سوال رو مطرح میکنه که اگر او از قبل به همه احتیاجات ما واقفه، پس چرا ما باید از خدا درخواست کنیم؟ چرا باید نیازهامون رو به او بگیم؟ و چرا باید برای نیازهامون دعا کنیم؟ و خب همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، آوردن احتیاجاتمون در حضور خدا در دعا برای این نیست که مثلا او از نیازی در زندگی ما بیخبره و خب حالا ما او رو باید آگاه کنیم. نه، این همش برمیگرده به موضوع ایجاد ارتباط و مشارکت و مصاحبت با خدا. او پدر ماست و او میخواد که ما با او رابطه‌ای بسیار نزدیک داشته باشیم، رابطه‌ای شخصی و صمیمی، و به عنوان فرزند او به نزد او بریم، خودمون رو به او نیازمند و وابسته ببینیم، همه نیازهامون رو به او بگیم و از او درخواست کنیم و به عنوان پدری نیکو به او رو کنیم. و خب قطعاً وقتی از او درخواست می‌کنیم، این رو هم فراموش نکنیم که ما در حضور او درخواست‌های درست داشته باشیم. یعنی این حقیقت رو فراموش نکنیم که همونطور که مسیح در موعظه سرکو هم اشاره می‌کنه، خدای ما پدریه که همه نیازهای حقیقی ما رو رفع می‌کنه، نه هر درخواستی رو. چون بسیاری از درخواست‌های ما نه با ذات پدری او مطابقت می‌کنه و نه بخشیدن اونها به ما برای ما مفید هستند. توجه کنید مسیح در متی فصل 7 از آیه 9 به بعد به پسری اشاره میکنه که از پدرش نون یا ماهی میخواد. حالا تصور کنید که همون پسر از پدرش به جای نون درخواست سنگ کنه و یا به جای ماهی از او یک مار بخواد. خب مسلماً اونها درخواست‌های نادرست، غیر مفید و قطعاً مضر و خطرناک هستند و البته که هیچ پدر عاقل و دانایی این چنین درخواست‌هایی رو برآورده نمی‌کنه. و مسیح در این بخش تأکید میکنه که پدر آسمانی ما هم تنها چیزهای نیکو رو به فرزندان خودش میده. فرزندانی که درخواستهایی درست از او دارن. و واقعیت اینه که اگر او به درخواستهای اشتباه و بیفایده و مضر ما پاسخ مثبت بده، او دیگه پدری نیکو و خوب محسوب نمیشه. در حالی که او پدر همیشه مهربان و نیکوی ماست که همه نیازهای ما رو رفع میکنه. نه پدری که هر خواسته ما رو برآورده کنه، ولو اینکه اون خواسته غلط و مضر باشه. و واقعیت اینه که بسیاری از خواسته های ما خواسته هایی هستند که ما در نتیجه گمراهی اونها رو میطلبیم. خواسته هایی نادرست که انگار فقط در حال حاضر حال خوش به ما میدن، اما آخرشون عاقبت و پیامد خوبی ندارن. خواسته هایی که در بسیاری موارد خواسته هایی سطحی و برخواسته از کوتاه بینی ما هستن و در دراز مدت نتیجه مضر و حتی خطرناکی از خودشون به جا میذارن. ولی عزیزان، پدر آسمانی ما همه ی راه رو میبینه. پدری که آخر راه براش مثل روز روشنه. پدری که میدونه که برخی از چیزهایی که ما از او درخواست میکنیم در واقع نه تنها برای ما خوب نیستن، بلکه اتفاقاً برعکس بسیار مضر و خطرناک هم هستن. چقدر برای خود ما اتفاق افتاده که در حکم یک مادر به مراتب خیلی بیشتر خوبی و خیریت بچه هامون رو از خود اونها تشخیص و تمیز دادیم. چقدر اتفاق افتاده که اون چیزهایی که بچه های 5-6 ساله یا حتی بچه های نوجوان ما از ما درخواست میکنن، نه فقط برای اونها فایده ندارن، بلکه حالا مضر هم هستن. چیزهایی که اونها خودشون فکر میکنن که براشون خیلی خوب و مفیدن، در حالی که این چنین نیست و اتفاقا برعکس سمی و بسیار مضر هستن. بله، من و شما در صورتی که بی برو برگرد هر خواسته ناسالم فرزندانمون رو برای اونها مهیا کنیم، والدینی حکیم و با محبت به شمار نخواهیم رفت. به همین ترتیب خدا هم چیزی رو که ما از او درخواست میکنیم به ما نمیده، بلکه فقط چیزهایی رو که واقعا برای ما مفید هستند. چون او پدری نیکو و داناست و اتفاقا از روی نیکوییش درخواستهای اشتباه ما رو برآورده نمیکنه. برای همین وقتی درخواستهای خودمون رو در دعا به حضور خدا میاریم، نیازی نیست که با دل با پسی و آشفتگی اونها رو به حضور خدا بیاریم و یا خیلی برای اونها التماس کنیم. کافیه که به سادگی درخواستمون رو به او بگیم. چرا که در رابطه ای که رابطه پدر فرزندیه، یک سادگی خاصی وجود داره و ما با پدری داریم حرف میزنیم که مخالف پاسخ دادن به ما و یا مخالف برکت دادن ما نیست. اتفاقا او خیلی مایله که فرزندان خودش رو برکت بده. گاهی متاسفانه تصوری که ما از خدا داریم اینه که او دستاش رو محکم مشت کرده و اصلا قصد نداره که کاری برای ما بکنه و ما باید به زور انگشتاش رو باز کنیم. روحیه‌ای که انگار عمیقاً به سخاوت و گشاده دستی بی اندازه خدا باور نداره. در حالی که خدا میخواد که ما با باور 100% به اینکه او پدر نیکوی ماست، درخواستهامون رو به حضور او ببریم، حس احتیاجمون رو به او ابراز کنیم و نیازهای خودمون رو به اسم او بگیم و بعد با اطمینان برای او صبر کنیم و مطمئن باشیم که او اون احتیاج رو اگر به نفع ما باشه در وقت درست و با راهی درست برای ما برآورده خواهد کرد. بله، در دعا احتیاجات خودمون رو در قالب درخواست به حضور پدر آسمانی ببریم. همه اون چیزهایی که نان روزانه ما محسوب میشن، چون او خودش به ما تعلیم میده که بگیم ای پدر آسمانی ما، نان کفاف و روزانه ما را به ما عطا کن. و البته وقتی درخواست میکنیم با فروتنی هم درخواست کنیم، نه با روحیه مطالبه گر و متوقع، یا روحیه‌ای که اگر اون نیاز به ما داده نشه انگار دیگه زندگی برای ما تمام شده. روحیه‌ای که نشون میده که ما از خیلی از خواسته های خودمون برای خودمون بت ساختیم. خب مسلماً هرگز اشتباه نیست که مثلا یک شخص مجرد آرزو کنه ازدواج کنه، یا یک زوجی که بچه دار نمیشن دلشون بچه بخواد و آرزو کنن که بچه دار بشن و بنابراین برای این موضوع از خدا درخواست کنن. نه، اینها هرگز خواسته های بدی نیستن. اما این خواسته ها ممکنه که به بت تبدیل بشن. چطور؟ وقتی که ما با روحیه متوقع و طلبکار به خداوند بگیم خداوند من باید اینو داشته باشم، من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. در واقع هر چیزی که جای خدا رو در زندگی ما بگیره و فکر و زندگی ما رو بالاتر از خدا اشغال کنه و در زندگیمون ارزشی بیشتر از خدا به خودش بگیره یک بته و یا پتانسیل تبدیل شدن به بت رو داره. و این در حالیه که خدا صریحاً به ما هشدار میده که هیچ چیز نباید جای او رو در زندگی و اولویت‌های ما بگیره. او در کتاب خروج فصل 20 آیه 3 به قوم خودش اکیداً اخطار میده که تو را خدایان غیر جز من نباشد. واقعیت اینه که خدا ما رو اونقدر دوست داره که نمیتونه هرگز خودش رو راضی کنه که اون چیزهایی که ما از اونها در زندگیمون بت ساختیم رو به ما بده. و در واقع بدترین کاری که خدا میتونه در حق ما انجام بده اینه که اتفاقا اون بت‌ها رو به ما بده، اون بت‌هایی که ما خودمون برای خودمون ساختیم و اصرار داریم که خدا هر طور که شده اونها رو به ما ببخشه، اون چیزهایی که در واقع جای او رو در قلب و زندگی ما گرفتن. واقعیت اینه که ما بیشتر از هر چیزی که خدا قادر باشه به ما بده به خود او نیاز داریم. برای همینه که مسیح به ما میآموزه که قبل از اینکه برای نان روزانه دعا کنیم باید جلال نام او رو بخوایم و بگیم نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید و اراده تو کرده شود. پدر آسمانی ما تو رو بیشتر و بالاتر از هر چیز دیگه ای میخوایم و بیشتر و بالاتر از هر چیز دیگه، حتی اگر اون چیزها به نظر ما ضروریات مهم زندگی ما باشن و حقیقتاً جزو نیازهای واجب و در نتیجه در طبقه نان روزانه قرار دارن. جالبه که قوم اسرائیل به راحتی در این دام افتادند. در مزمور 78 در آیه 18 میخونیم که اونها با مطالبه خوراکی که در هوس آن بودند خدا را در دلهای خیش آزمودند. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه: در دلهای خود خدا را امتحان کردند، چنان که برای شهوات خود غذا خواستند. چقدر اتفاق می افته که ما هم این کار رو می کنیم. ما هم از خدا تلخی به دل میگیریم، ناراحت میشیم و شاکی میشیم. چرا؟ چون خدا اونطوری که ما میخوایم عمل نمیکنه یا با زمان بندی ما پیش نمیره و به دعای ما اونطوری که ما انتظار داشتیم پاسخ نمیده. و بعد از این قضیه ناراحت میشیم و مثل بچه‌های کوچیک با خدا انگار قهر میکنیم و به او میگیم دیگه با تو صحبت نمیکنم چون تو دعای منو جواب ندادی. تو عزیزمو که خیلی دوست داشتم ازم گرفتی یا به آرزویی که سالها در انتظار برآورده بودنش بودم پاسخ ندادی و چیزهای دیگه. گاهی هم شاید این کلمات رو اینطور گستاخانه به زبان نمیاریم، اما درونن روحیه‌ای مطالبه‌گر و متوقع داریم و سخت شاکی هستیم از اینکه چرا خدا اون چرا که می‌خواستم به من نداد، در حالی که روحیه حقیقی کسی که به خدا میگه نان کفاف ما رو امروز به ما بده روحیه قانه. قانه به اون چه خدا روز به روز برای او تامین میکنه و نه روحیه پرتوقعی که تنها در پی اینه که خدا رو مجبور کنه که خواسته های طمع آلود و زیاده خواهی های حریصانش رو برآورده کنه. و این به اون معنیه که ما باید مراقب باشیم که اول چی از خدا درخواست میکنیم و بعد چگونه و با چه روحیه و انگیزه ای اون رو درخواست میکنیم. از شما دعوت میکنم که در این راستا نگاهی به مزمور 106 بیندازیم. مزموری که درباره روحیه حریص و خودمحور قوم اسرائیل صحبت میکنه. در آیات 14 و 15 از این مزمور میخونیم که آنها یعنی فرزندان اسرائیل با خواسته های نفسانی خود خدا را در صحرا امتحان کردند. خدا هم آنچه را که خواستند به ایشان داد، ولی آنها را به بیماری سختی مبتلا ساخت. در برخی ترجمه های دیگه این بخش آخر رو اینطور می نویسه که لاغری در جانهای ایشان فرستاد. بله، خدا ممکنه آنچه را که با اصرار ما از او می خواهیم به ما بده، اما ممکنه با اون لاغری جان هم نصیب ما بشه که در واقع خشکسالی روحه. وقتی من و شما دعا می کنیم که ای پدر آسمانی ما نان کفاف و روزانه ما رو بده، در واقع ما داریم اعتراف می کنیم که این خداست که فراهم کننده برای همه نیازهای ماست. او منبع و منشأ اصلی تأمین همه احتیاجات ماست و منبع و منشأ هر اونچه که در حال حاضر هم داریم. و بنابراین هر اونچه که ما داریم و خواهیم داشت همگی از دست سخی و پدرانی او به ما رسیده و خواهد رسید. دانش و طرز تفکری که روحیه شکرگزاری و وابستگی به خدا در ما ایجاد میکنه و این چیزی نیست جز درک این حقیقت که ما به طور کامل به خدا وابسته ایم و خارج از عمل او ما قادر به تامین نیازهای خودمون نخواهیم بود. و بنابراین من و شما فارغ از اینکه چقدر با استعداد، توانا یا سخت گوش باشیم، باز هم اعتراف اصلی ما این باید باشه که خداوندا، هستی و وجود من کاملا به تو بسته است و من بی برو برگرد به تو نیاز دارم. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم و حتی یک لحظه هم بدون تو دوام نمیارم. تو اون خدایی که هر نفس من در دست توست. واقعیت اینه که شاید بسیاری از ما هرگز در موقعیتی قرار نگیریم که مجبور بشیم که برای نان کفاف روزانمون دعا کنیم. مخصوصا در جوامع غربی وقتی که یخچال و فریزرمون پره این نیاز کمتر حس میشه. و برابر این درک این که ما خونده شدیم که برای رفع نیازهای فیزیکی روزانمون بر خدا تکیه کنیم شاید کمی دشوار باشه. چرا که از نظر مالی اونقدر خودمون رو در سختی و شرایط دشوار نمیبینیم که واقعا مجبور بشیم برای وعده غذایی بعدیمون دعا کنیم. و برابر این وقتی مثلا میگیم من به یک لباس جدید یا مثلا برخی مواد غذایی احتیاج دارم، این به اون معنی نیست که ما بدون لباس و بدون غذا موندیم. در واقع کلمه نیاز یا احتیاج برای ما معنی نیازی حیاتی رو نمیده و برای همین اغلب اوقات ما فاقد اون حس وابستگی مطلق به خدا برای رفع نیازهای روزمرمون هستیم. چرا که در موقعیتی قرار نگرفتیم که مثلا مجبور بشیم که برای وعده غذایی بعدیمون دعا کنیم. اما راستش وقتی ما حقیقتاً در هر شرایطی، چه در دارا بودن و چه در نداری، نان کفاف روزانمون رو از خدا درخواست میکنیم، در واقع اعتراف میکنیم که ما هرچی داریم از دست خداوند به ما رسیده و باور داریم و درک کردیم که در زندگی ما خداوند تامین کننده و فراهم کننده هستیه و بدون او ما نمیتونیم دوام بیاریم و قادر به زنده موندن و بقا نیستیم. این درخواست یعنی نان کفاف و روزانه ما را به ما عطا کن، در واقع به ما یادآوری میکنه که بین ما و خدا تفاوت بسیار بزرگی هست و ما در واقع درک کردیم که خدا وجودی مستقله. او آفریده نشده. او خودکفاست و وجود و هستیش بسته به هیچ چیز دیگه ای نیست. او به هیچ کس و هیچ چیز نیاز نداره. او هرگز مجبور نیست که از کسی چیزی بخواد و او به هیچ کس هم بدهکار نیست. در حالی که برعکس ما کاملاً به او وابسته ایم. ما برای هر نفس، هر لقمه نان و برای ادامه زندگی و بقا و در نهایت برای هر چیز کاملاً نیازمند به او هستیم. بله او خالق ماست و ما مخلوق او و ما کاملاً به خدا وابسته ایم. برای نفس کشیدن، برای زندگی و برای همه چیز. بنابراین بر اساس این حقایق، حالا سوال اینه که آیا این آیه واقعاً چطور با اونهایی که شاید چیزهای زیادی در تملک خودشون دارن صحبت میکنه؟ با اونهایی که از نظر مادی ظاهراً خودشون رو در موقعیتی نمیبینن که نیازی به درخواست نان روزانه از خدا داشته باشن. آیا منظور واقعی مسیح از تعلیم این بخش این نبود که فقط کسانی رو که در فقر به سر میبرن رو مورد مخاطب قرار بده؟ آیا منظور او این بود که تنها فقیران این درخواست رو در دعاهاشون به حضور خدا بیارن؟ نه، هرگز. من باور دارم که همه ماهایی که ایماندار هستیم به عنوان فرزندان خدا باید این درخواست رو در دعاهای روزانمون جا داده باشیم و از خدا نان روزانمون رو طلب کنیم. با این باور که سرمنشأ رفع نیازهای ما خداست و اگر او اون نیازهای ما رو پر نکنه ما قادر به بقا نخواهیم بود. در واقع وقتی که ما این دعا رو از صمیم قلب بر زبان میاریم، این موضوع رو تصدیق میکنیم که فارغ از اینکه یخچال و فریزر ما کاملا پر باشه و فارغ از شغل و درآمد خوب یا حساب بانکی پر، ما باز هم برای همه چیز به اون نیاز داریم. حتی برای همون ضروریات زندگی که در حال حاضر به پوری و فراوانی در زندگیمون یافت میشن. بله با این دعا ما در واقع هر روز به خدا میگیم که خداوندا ما وابستگی کامل و روزانه خودمون رو به تو اعلام میکنیم و ما باور داریم که تو تامین کننده واقعی برای هر نیاز ما هستی. و این نیاز میتونه چیزی ساده مثل یک وعده غذا باشه و یا هر نیاز بسیار بزرگتر و حیاتی دیگه ای. و به این ترتیب وقتی که میبینیم که اون برای ما برآورده شده از کنارش با بی تفاوتی یا روحیه‌ای حق به جانب رد نمیشیم. گویا که خب این حق واجب ما بود که این نیازمون برآورده بشه. نه. بلکه با قلبی شکرگزار و روحیه‌ای سپاسگزار به اون نگاه میکنیم. با درک کامل این موضوع که اگر خدا نبود ما نیازمند و حتی گرسنه نمیموندیم. برای هر کسی که ادعا میکنه که فرزند خداست ولی منشأ نان کفاف روزانه خودش رو خدا نمیدونه و برای رفع نیازهای اولیه زندگیش به خدا نگاه نمیکنه و برای اونها دعا نمیکنه، احتمالاً هرگز این حقیقت رو درک نکرده که همونطور که در کتاب یعقوب هم میخونیم خدا منبع و سرمنشأ هر چیز نیکو در زندگی ماست و اوست که اونها رو مثل یک هدیه در اختیار ما قرار داده. توجه کنید در کتاب یعقوب فصل 1 آیه 17 کلام خدا میگه تمام بخشش های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدای پدر می آید. وقتی که من و شما این چنین نگرشی نداریم میدونید بعدش چه میشه؟ بله ما ایماندارانی ناسپاس و متوقع میشیم. ایماندارانی که اون چه رو که دارن حق بدیهی به مسلم خودشون میدونن. ایماندارانی مغرور و متکبر که از کنار برکات موجود در زندگیشون به آسونی رد میشن و آنها رو بی اهمیت تلقی میکنن. غرور و تکبر خطرناکی که ما رو تبدیل به ایماندارانی میکنه که خودشون رو نسبت به دعا بی نیاز میدونن. و آیا میدونید که این بی نیازی به دعا و عدم شکرگزاری نشانه چیه؟ نشانه ی عدم وابستگی ما به خدا. و آیا میدونید مرحله بعدی که در انتظار این چنین افراد چیه؟ بله به محض اینکه خللی به این موقعیت بی‌نیازی و فراوانی در زندگیشون وارد بیاد یا در تامین نیازهاشون تأخیری صورت بگیره به دست و پا میافتن و کلافگی و تشویش و استراب همه وجودشون رو فرو میگیره و بعد چه اتفاقی میافته؟ بله نسبت به خدا تلخی به دل میگیرن و اینها همه از کجا آب میخوره؟ بله از اونجایی که اونها در زمان وفور یاد نگرفتن که همونطور که مسیح تعلیم میده برای نیازهاشون دعا کنن و خدا رو تامین کننده ی واقعی در زندگیشون بدونن. واقعیت اینه که بعضی اوقات خدا مجبوره که ما رو در موقعیت نیازمندی بندازه تا ما این موضوع رو درک کنیم که چقدر وابسته به خدا هستیم. یکی از بخش‌های مهم کلام خدا که در این باره میتونه با قلب‌های ما صحبت کنه فصل 8 کتاب تثنیه است. فصلی که اهمیت داشتن قلب شکرگزار، فروتن و وابسته به خدا رو به ما یادآوری میکنه. مایلم که آیات 2 و 3 از تثنیه 8 رو برای شما بخونم. اما قبل از اینکه این بخش رو برای شما بخونم، میخوام توجه شما رو به عبارت به یاد آورید یا به یاد داشته باشید جلب کنم. در بخش از این آیات میخونیم به یاد داشته باشید که چگونه یهوه خدایتان شما رو در این 40 سال در بیابان هدایت کرد تا شما رو فروتن ساخته بیازماید تا بداند در قلب شما چیست و آیا احکام او را به جا می آورید یا نه. او شما رو فروتن ساخته گرسنه گذاشت. بله، خداگاهی اجازه میده که ما گرسنگی بکشیم و نیازمندی رو تجربه کنیم. به این معنی که او اجازه میده که اون چیزهایی رو که نیاز اساسی و ابتدایی خودمون میدونیم نداشته باشیم. اما چرا؟ چرا خدا اجازه داد که قوم اسرائیل گرسنه بشن؟ همونطور که خوندیم، تا اونها رو فروتن بسازه، تا اونها رو بیازمایه و تا همونطور که بقیه آیه هم ادامه میده، تا اونها رو با منا تغذیه کند. بله، منا، آن نان آسمانی که در واقع تأمین مستمر نیاز روزانه اونها به شکل فوق طبیعی بود. اونها وقتی در مصر بودن، اونقدرها در ارتباط با موضوع غذا به خدا احساس نیاز نمی کردن، چون که فرعون در مقابل کاری که انجام می دادن به اونها نان می داد. اما خدا اونها رو به بیابان برد، جایی که به قول خودشون دیگه خبری از پیاز و سیر و خوراکهای مصر نبود. اونها در شرایطی بودن که برای تأمین روزانه غذاشون کاملاً به خدا وابسته بودن. خدا در بیابان هر روز منا رو از آسمان نازل می کرد تا اونها هر صبح اون رو از روی زمین جمع کنن. در ادامه این آیه در تثنیه فصل 8 می خونیم که خدا اونها رو با منا تغذیه کرد. اون نانی که نه اونها با اون آشنایی داشتن و نه پدرانشون، تا به اونها بفهمونه که زندگی انسان فقط وابسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خداوند صادر میشه. در واقع خدا بهشون میگه من شما رو خوار و زبون کردم. بله، من این کار رو کردم. من بودم که گذاشتم نیازمند بشید و کمبود رو تجربه کنید تا درک کنید که تأمین کننده ی واقعی شما کیه و تا بفهمید که بدون من نمیتونید به بقا ادامه بدید. برای همین عزیزان، شرایط نیازمندی و کمبود و احتیاج میتونه یک برکت باشه، چون ما رو فروتن میکنه و ما رو وابسته به خدا نگه میداره. شرایط نیازمندی چه از نظر فیزیکی و چه از لحاظ روحانی، که در اون میفهمیم که چقدر بقای ما بسته به خداست و در اونجاست که به سوی او فریاد کمک برمیاریم و به این حقیقت دست میابیم که خداوند، بدون تو ما نمیتونیم زندگی کنیم. وقتی در تثنیه فصل 8 چند آیه جلوتر پیش میریم، در آیات 7 تا 9 میبینیم که خدا میگه یهوه خدایتان شما رو به سرزمینی نیکو میآورد، سرزمینی آکنده از نهرهای آب و چشمه ها، سرزمینی انباشته از گندم و جو و درخت مو و انجیر و انار و روغن زیتون و عسل، سرزمینی که در آن نان را به تنگ دستی نخواهید خورد. شرایطی درست برعکس آیه 3، اونجایی که خدا اجازه داد اونها گرسنه و نیازمند بشن. توجه کنید، حالا در آیه 9 خدا به اونها میگه من شما رو به سرزمینی میبرم که در آن نان رو به تنگ دستی نخواهید خورد و به چیزی محتاج نخواهید شد. چه کسی قرار بود که اونها رو به اون سرزمین نیکو ببره؟ خدا. چه کسی اون سرزمین رو پر از نعمت و فراوانی کرده بود؟ خدا. چه کسی قرار بود که در اون سرزمین نیکو و پر از نعمت هم تأمین کننده ی اصلی نیازهای اونها باشه؟ بله، دوباره خدا. خدایی که نه فقط در بیابان و در عمق کمبود و نیازمندی برای اونها فراهم کننده بود، بلکه در سرزمین موعود، در شرایط وفور و برکت هم دوباره تأمین کننده ی اصلی نیازهای اونها بود. بله، در همه شرایط منشأ تغذیه اونها خدا بود. و به این ترتیب در آیه 10 می‌خونیم پس خورده سیر خواهید شد. برابر این عزیزان، داشتن نعمت و وفور هرگز اشکالی نداره، اما اگر بدونیم که حقیقتاً منشأ اون کیه، این وفور از کجا آمده و چه کسی منبع حقیقی تأمین اون بوده، و بعد هم در قبال اون روحیه شکرگزار، فروتن و کاملاً وابسته به خدا داشته باشیم. ولی حقیقتاً چطور میشه که این چنین واکنشی رو در خودمون پرورش بدیم؟ در ادامه آیه 10 می‌خونیم: پس خردی سیر خواهید شد و یهوه خدای خیش را به جهت سرزمین نیکویی که به شما بخشیده است متبارک خواهید خواند. بر حسب این آیه ما قراره که بخوریم تا سیر بشیم و بعد خداوند رو شکر بگیم و او رو متبارک بخونیم. چرا؟ چون میدونیم و باور داریم که او منبع و سرمنشأ همه برکات زندگی ماست و اوست که تامین کننده همه نیازهای ماست. و در این بین همواره مراقب یک چیز دیگه هم باشیم. توجه کنید از آیه 11 به بعد کلام خدا یک هشدار به ما میده. در این آیات میخونیم: پس به هوش باشید، مبادا یهوه خدای خیش را فراموش کنید و فرمانها و قوانین و فرایض او را که من امروز به شما امر میفرمایم نگاه ندارید. مبادا چون خرده سیر شوید و خانه های نیکو ساخته در آنها ساکن گردید و رمه و گله شما فزونی یافته و بر سیم و زرتان افزوده شود و اموالتان افزون گردد، آنگاه دل شما مغرور شده یهوه خدای خود را فراموش کنید. چه اتفاقی میفته وقتی که ما میخوریم و سیر میشیم، بعد خدا رو متبارک نمیخوانیم و ناسپاس میشیم و به این ترتیب خدا رو فراموش میکنیم؟ این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ بله، همونطور که در این آیات خوندیم، ما مغرور میشیم. توجه کنید در ادامه این آیات میخونیم: مبادا دل شما مغرور شده یهوه خدای خود را فراموش کنید، او را که شما را در بیابانی بزرگ و هولناک رهبری کرد که خوراک مننا را در بیابان به شما خورانید. به هوش باشید که مبادا در دل خود بگویید نیروی من و قوت دست من این توانگری را برای من فراهم آورده است، بلکه یهوه خدای خود را به یاد آورید، یعنی خدا را فراموش نکنید، زیرا که اوست که به شما نیرو می بخشد تا توانگری یعنی ثروت حاصل کنید. و بعد دوباره هشدار می ده که مبادا یهوه خدای خود را فراموش کنید و از پی خدایان غیر رفته آنها را عبادت و سجده نمایید. بله عزیزان، وقتی که من و شما فراموش می کنیم که خدا رو منشأ همه برکات زندگیمون بدونیم و فراموش می کنیم که او رو بابت اونها سپاس بگیم و در واقع شکرگزاری کنیم، این رو بدونیم ما تنها یک قدم از بت‌پرستی فاصله داریم. و شکرگزاری چیه؟ بله، داشتن روحیه‌ای که در صدده که خداوند رو در همه شرایط متبارک بخونه، روحیه‌ای پر از قدردانی و سپاس، هم در زمان کمبود و نیازمندی و هم در زمان فراوانی و برکت. همون چیزی که پولس هم در فیلیپیان فصل 4 آیات 11 و 12 به اون اشاره میکنه. او در این آیات میگه: آموخته‌ام که در هر حال، یعنی چه در زمان نیازمندی و چه در وفور نعمت، قانع باشم. کلام خدا ما رو تشویق میکنه که در هر شرایطی که باشیم همواره خدا رو به خاطر بیاریم و هرگز او رو فراموش نکنیم و این رو یک هشدار جدی تلقی کنیم که خصوصا در زمان وفور و برکت خدا رو فراموش نکنیم و در هر شرایطی به خاطر داشته باشیم که او منبع وجود این برکات فراوان در زندگی ماست. متاسفانه تجربه هم نشون داده که افرادی که در نیازمندی هستند خیلی بیشتر از افرادی که در رفاه و نعمت به سر میبرند خدا رو به یاد میارن و او رو تامین کننده نیازهاشون میدونن. به خاطر داشته باشیم که آیه 19 از تثنیه فصل 8 اختاری بسیار جدی به ما میده که اگر یهوه خدای خود را فراموش کنید و از پی خدایان غیر رفته آنها را عبادت و سجده کنید، امروز به شما هشدار میدهم که به یقین هلاک خواهید شد. ابراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا مردی بود که به اهمیت فروتنی و شکرگزاری خیلی خوب واقف بود. همون چیزی که این آیاتی که لحظاتی پیش برای شما خوندم به اون اشاره می کردن. در 3 مارس 1863 او اعلامیه‌ای صادر کرد و اون روز رو روز ملی فروتنی، روزه و دعا اعلام کرد. او در نوشتجات خودش میگه: ما از برترین نعمات آسمان بهره‌مند هستیم. سالهای مدیدی است که در سایه صلح و رفاه و کامیابی تحت پوشش و محافظت قرار گرفتیم و در جمعیت، ثروت و قدرت بیش از هر ملت دیگری رشد و پیشرفت حاصل نموده ایم. اما ما خدا را به فراموشی سپرده ایم. ما دست فیاض و پر نعمت او را که ما را در صلح نگاه داشته است و به ما کثرت، دولت و قوت بخشیده است به فراموشی سپرده ایم. ما فریب خورده ایم و پنداشته ایم که این برکات به دلیل حکمت و فضیلت عالی خودمان حاصل گشته است و سرمست از موفقیت‌های بی‌وقفه‌مان حس خودکفایی و تکبر به قدری فرو گرفته‌مان که دیگر نیازی به فیض نجات بخش او نمی‌بینیم و به سوی خدای آفریننده خود که همه برکاتمان از سوی اوست دیگر دست دعا دراز نمی‌کنیم. شایسته است که در برابر خدای قادر مطلقی که دل او را به درد آورده ایم، خود را خار و پست نماییم و با فروتنی در حضور او به اعتراف به گناهان ملی خود پرداخته در دعا از او طلب آمرزش و رحمت نماییم. عزیزان، من و شما چطور؟ آیا ما منبع و سرمنشأ برکات و رفع نیازهامون رو خدا می دونیم؟ آیا خودمون رو کاملا وابسته به خدا حساب می کنیم؟ یا ما هم سرمست از تکبر انسانی و حس خودکفایی خدا رو به فراموشی سپردیم و دست از دعا کردن کشیدیم؟ راستش در طول این مطالعه من خودم متوجه شدم که چقدر کم از خدا برای ضروریات اولیه زندگیم در دعا درخواست می کنم. و دلیل اصلی هم اینه که چون تصور می کنم که اونها همیشه در دسترس من خواهند بود. بله، من و شما انگار عادت کردیم که نیازهامون همواره فراهم باشن و در واقع یادمون میره که این خداست که هر روز نیازهای روزانه‌مون رو برای ما تامین میکنه و بنابراین در زندگی روزمره خدا رو که پارامتر اصلیه از معادلاتمون پاک میکنیم و او رو به فراموشی میسپاریم. پس بیایید ما هم به هشداری که خدا به قوم اسرائیل داد که فراموش نکنید که خدا تامین کننده اصلی نیازهای شماست گوش فرا بدیم و خودمون رو ارزیابی کنیم که آیا همونطور که مسیح به ما آموخت امروز از پدر آسمانی درخواست کردیم که ای پدر، تو نان کفاف و روزانه ما رو به ما عطا کن و نیازهای ما رو بر حسب دست دهنده خودت برآورده بساز. و آیا هنگامی که او برای شما تدارک میبینه و اون تدارک رو راهی زندگی شما میکنه، وقتی نیازهای شما رو رفع میکنه و برای شما فراهم میکنه، او رو با روحیه قدردان و سپاسگزار شکر می کنید؟ بابت اون نیازهایی که گاهی خیلی بزرگ و عظیم هستن و گاهی هم خیلی کوچیک و ناچیز. اون نیازهایی که برای اونها مدتها در حال انتظار بودید و یا گاهی هم به شکلی کاملا غیر منتظره و خیلی سریع به شما داده می شن. اون تدارکی که خدا در حد نیاز اساسی و ضروری اون روز اون رو به شما می بخشه و گاهی هم خیلی فراتر از نیازی ضروری با برکاتی مضاعف اونها رو به زندگی شما سرازیر می کنه و شما رو سورپرایز می کنه. بله، به خاطر همه اینها آیا خدا رو مرتب شکر و سپاس می گید و نام او رو متبارک می خونید؟ شکرگزاری حقیقی و نه به شکلی تکراری، توتیوار و بی‌معنا. اونجا که راستش بسیاری اوقات سر میز غذا انجام میدیم. شکرگزاری زبانی که فقط مثل یک عادت و ورد از زبان ما بیرون میاد و انگار قلب و عقل ما در اون دخیل نیست. باشه که هر روز همه ماهایی که با قیمتی بسیار پربها فرزند خدا شدیم، یعنی به قیمت خون گرانبهای مسیح، همواره خدا رو منبع همه برکات کوچک و بزرگ زندگیمون بدونیم و به خودمون یادآوری کنیم که هر اونچه که داریم از دست او به ما رسیده و به این ترتیب هر روز با آوردن نیازهای خودمون به حضور او در دعا با بستگی مطلق خودمون رو به او اعلام کنیم. باشه که هرگز با تکبر و روحیه خودکفا از کنار برکاتی که او زندگی ما رو به اونها مزین کرده نگذریم، بلکه با شمردن دونه دونه اونها با قلبی آکنده از قدردانی و تشکر او رو حمد بخونیم. اون قلبی که میدونه که هر اون چه که داره از دست مبارک پدر آسمانیش بهش رسیده. به راستی شکر و سپاس صد چندان بابت این پدر آسمانی مبارک.
حقیقتاً خدا رو شکر برای برنامه امروز که به ما به خوبی یادآوری کرد که خداونده که تدارک بیننده نان روزانه ماست، هم نان روزانه برای جسم ما و هم برای روح ما. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر از این نان روزانه کلام خدا بخوریم و از حقایقی که مسیح از طریق دعای ربانی میخواد به ما بیاموزه درک عمیق‌تری پیدا کنیم. و حالا بیایید در خاتمه با هم دعا کنیم.
خداوند و حقیقتاً شکر و سپاس خودمون رو به حضور تو برمی افرازیم. متشکریم که همه نیازهای ما رو برآورده می کنیم. متشکریم برای همه اون چیزهای کوچیک و به ظاهر بی اهمیتی که امروز وفادارانه به ما عطا کردی. حتی اون چیزهایی که ما به خودمون زحمت ندادیم که اونها رو از تو درخواست کنیم و یا بابتشون تو رو شکر و سپاس بگیم. خداوند ای پدر عزیز و مهربون ما، ما میخواییم همین حالا هر کار دیگه ای رو متوقف کنیم و تو پدر نیکوی خودمون رو از صمیم قلب متبارک بخونیم و شکر بگیم. برای خونه ای که داریم، برای سقفی که بالای سر ماست، رخت خوابی که دیشب در اون خوابیدیم، بالشی که سرمون رو بر اون گذاشتیم، برای پوشاکی که خیلی بیشتر از احتیاجمون توی کمدمونه، برای بخاری در سرما و کولر در هوای گرم، برای هر چیزی که موجبات راحتی و آسایش ما رو فراهم میکنه، برای وسایلی که در خونه هست، برای غذایی که سر سفرمون هست، برای ماشین و یا سایر وسایل نقلیه که سوار میشیم، برای داروها، عینک و حتی سمعنگ و هر وسیله دیگه‌ای که ما رو در فصول مختلف زندگیمون کمک میکنن. متشکریم خداوند برای سلامتی و برای محافظت تو در زندگیمون. میدونیم که تو ما رو بدون اینکه خودمون بدونیم از خیلی خطرات حفظ کردی. بله تو رو سپاس میگیم برای همه نیازهایی که دست سخاوتمند تو اونها رو به فراوانی برای ما رفع کرده. خداوند نمیخوایم از کنار برکاتی که تو به ما ارزانی داشتی به راحتی و با غفلت رد بشیم. میخوایم همواره تو رو در مد نظر داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم که تأمین کننده اصلی در زندگی ما تو هستی. تو رو شکر و سپاس میگیم و نام عزیز تو رو متبارک میخونیم. در نام عزیز مسیح میطلبیم که به ما آموخت تا در حضور تو پدر آسمانی هر روز دعا کنیم که خداوند نان کفاف ما را امروز به ما عطا فرما. برای جلال نام تو، آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.